مسیح ایران کم داد مرده را جان، جانی دوباره بردار با ما بیا به پابوس. که البته ظاهرا این اتفاق هم افتاد و برخی از اینها در انتهای مناظرات به در واقع دست و پای حضرت هم افتادن، یعنی افرادی که با دشمنی آمده بودن. درست عرض میکنم اگر که بله. این بخش مختص بفرمایید میتونیم بس رو ادامه بدیم.
عمران صابی یکی از اون افرادی بود که بعد از اینکه مناظرات مناظری با حضرت به آخر کار رسید، حضرت از استدلال های حضرت و اون روش اخلاق مدارانه حضرت تأثیر گرفت و اون اقناعی که باید صورت بگیره صورت گرفت، لذا در اون آخر کار به پای حضرت افتاد و مسلمان شد، به طوری که امام رضا بعد از این که عمران مسلمان شد و اعتماد حضرت رو جلب کرد، حضرت از اون به عنوان یک نیروی کادری استفاده کرد. دید فردی است که دانا، عالم و بدون تعصب و در کشف حقیقت کوشا و سعی هست، لذا حضرت او رو به عنوان یکی از شاگردان مبرز خودش قرار داد، به طوری که اگر جای مسائل و مباحث کلامی مطرح می شد از عمران می خواست که جواب پرسش های کلامی رو بده و تا حدی رسید که حضرت با اون بذل و بخشش های حضرت درهم و دینار به عمران داد. از طرفی به اصحاب خودش فرمود که به عمران لباس بدین، لباس های تمیز و مرتب. حضرت خودش لباس رو به تن عمران پوشان، اسبی به عمران صابی داد، که اینا همه بحث تشویق هست. و حتی عمران نماینده حضرت در یکی از شهرهای بگمانم بلخ شد که حضرت اونو مأمور جمع‌آوری مالیات کردن.
جالب، یعنی شخصی که برای مقابله آمده بود کار به جای رسید که به نمایندگی حضرت رسید، یعنی حضرت انقدر در وجود او تأثیر گذاشتن و او انقدر تأثیر پذیرفت از حضرت که توانست منصب نمایندگی رو از حضرت امام رضا علیه السلام کسب بکنه.
بله، حضرت امام رضا در طول مناظرات هدفش فقط اسکات و اقناع مخاطب نبود، گاهی میدید فرد فردیست که صلاحیت داره بتونه جزوی که عالمان دینی باشه، بتونه شبه ها رو جواب بده، لذا به فکر حضرت رسیده بود که از اینها به عنوان نیروی کادری و آموزشی خودش استفاده کنه.
بله، بسیار متشکر. آقای عباسی عزیز، ما میبینیم که در قرآن ما یک اسلوب داریم و یک روشی داریم برای مواجهه با غیر مسلمانان اهل کتاب، که شهید مطهری این رو در مباحثی که در حوزه آزادی معنوی طرح میکنن مصطفی میپردازن. آقای شریفه رو حتما شنیدید که قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اياه، ظاهرا این دعوت به در واقع توحید که وجه مشترک است، یا دعوت به مشترکات که دیگر از فنهایی بوده که ما در مناظرات میبینیم. اگر این رو هم برای ما شرح و بسط بفرمایید بسیار متشکر میشه.
بله، یکی از اصول مناظره اینه که با هیچ فردی نمیشه مناظره کرد مگه اینکه یک مشترکاتی بین این دو فرد مناظره کننده وجود داشته باشه. به عبارتی هر انسانی اگه بخواد از یه نفر سوال داشته باشه، بعد یک امر مشترک بین اونها وجود داشته باشه تا از اون امر مشترک برای رفع مشکلات استفاده بشه. حضرت لذا در مناظرات خودشون این طوری نبود که از همون ابتدا اعتقادات یک نفر مسلمان رو برای طرف مقابلش حق بالقوه فرض کنه و بگه اصل و اساس همین هست که من دارم میگم، بلکه اون مشترکات اعتقادی و دینی رو که از طریق استدلال عقلی به رفع اشکالات و به اثبات حقانیت اسلام منجر میشد اونها رو مطرح میکرد. به عنوان مثال اگر امام رضا با رئیس جالوت مناظره میکرد، از پیامبرانی که مورد اشتراک بود استفاده میکرد، از کتب مثل تورات استفاده میکرد که طرف مقابلم قبول داشت، یا به عنوان مثال اگر امام رضا با جاثلیق مناظره میکردن، از انجیل و زبور و همچنین پیامبرانی که مورد تأیید جاسلیق بودن استفاده میکردن. به عنوان مثال جاسلیق معتقد بود که کسی که مرده رو بتونه زنده کنه و نابینا رو شفا بده و شخص مبتلا به پیسی رو شفا بده، او خداست و شایسته پرستش، و لذا معتقد بود حضرت عیسی چون این اعمال انجام میداد شایسته پرستشه. حضرت برای اینکه این اختلاف موجود رو رفع کنه به اون مشترکات بین الادیانی متوسل شدن و با طرح اون مشترکات حرف جاسلیق رو رد کردن، بدین صورت که فرمودن اگر که حرف شما درست باشه یسع هم کارهای مانند حضرت عیسی انجام میدادن، حزقیل پیامبر هم همچنین، ابراهیم خلیل الرحمن، موسی بن عمران، اینها هم به کارهایی دستن در همین راستا، اما هیچ کدوم از این افراد ادعای خدایی نکردن. لذا شمای رأس جالوت یا شمای جاسلیق اگر که معتقد باشین این مطلب دلیل میشه که ما حضرت عیسی رو بپرستیم، پس بعد این افراد هم شما بپرستین.
یعنی اینجا هم حضرت طرح مشترکات کردند و از اینها استفاده کردن برای پیشبرد بحثش.
بله.
بسیار متشکرم. مهمان عزیز و ارجمند دیگری هم به جمع ما اضافه شدند و همسخنی با ایشون رو در برنامه همسخن با خورشید عرض می‌نهیم. جناب آقای دکتر رهدار، رئیس مؤسسه مطالعاتی فتوح اندیشه. جناب رهدار سلام، وقت شما بخیر، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
سلام جناب آقای فروخی،
جناب آقای رهدار، خب ما شاهد این هستیم که با وجود این که در واقع ما امام باقر علیه السلام رو داریم که در واقع ایشون باقر العلوم هستن، مذهب ما مذهب جعفری است، آقا امام جعفر صادق رو داریم که از ایشون روایات متعددی رو در کتب روایی میبینیم که نقل شده، با این حال عالم عالم محمد صلوات الله علیه رو ما آقا جد مستر رضا میبینیم که فرمودن، دلیل چیست و چرا این بزرگوار رو ما در این پایی از در واقع علم ورزی میبینیم؟
اوصافی که یا القابی که برای ائمه اطهار علیه السلام در ادبیات شیعی استفاده میشه یه اوصافی نیست که در اعتقادات شیعی به مثلا دیگر امام یا امامان متعلق نشه.
بله.
مثلا فرض کنین ما وقتی به امام علی علیه السلام میگیم امام مظلوم، معنیش این نیست که امام حسن علیه السلام مظلوم نیست. اگر به امام حسن مشتبه علیه السلام میگیم امام رعوف، معنیش این نیست که امام صادق امام رعوف نیست. اگر به امام صادق میگیم امام صادق، معنیش این نیست که مثلا امام رضا علیه السلام صادق نباشه. این اوصاف اوصاف همه ائمه ما هست. اما چرا برای یه امام مثلا فرض کنید که گاهی اوقات بعضی از این وصف ها بیشتر به کار میره؟ برای این هست که اون دوره اختزای تجلی این وصف بیشتر بوده. مثلا فرض کنید ائمه ما علیه السلام، همه امامان ما شهید شدند.
بله.
اما مثلا فرض کنید که برای امام حسین علیه السلام تعبیر امام شهید بیشتر به کار میده، چون نوع شهادت امام حسین علیه السلام به گونه ای بوده که انگار فقط شهادت امام میتونست بیانگر اوضاع اون زمانه باشه. در مورد امام رضا علیه السلام و وصف علم هم همین مسئله مطرحه. من یه نکته مقدماتی عرض بکنم. ببینید ما وقتی در نحوه مواجهه امامان معصوم با جامعه‌ای که قرار اونها رو مربیگری کنند، هدایت کنند، تأمل میکنیم، متوجه میشیم که سه مقطع رو در این خصوص میبینیم. یکی مقطع از امام علی علیه السلام تا امام باقر علیه السلامه.
بله.
اینجا مقطعی است که امامان ما رفتن سراغ مردم، از اونا خواستند که از این بزرگواران بخواهند تا براشون حرف بزنن، تا براشون مسئله بگن، مشکلات اونها رو به صورت علمی حل بکنن. اما نه اینکه جامعه رشد یافته ای نبوده یا از جانب مردم اقبالی برای این مطالبه امامان معصوم صورت نگرفته، یا اگر هم صورت گرفته سوالات سطحی سطحی بوده یا سوالات گاه استهزایی بوده.
بله.
معروف دیگه، امام علی علیه السلام اومد از مردم خواست که بابا از من بپرسید، من به راه‌های آسمان بیشتر از راه‌های زمین آشنا هستم، هر چه دلتون میخواد بپرسید، سلونی قبل ان تفقدونی. طرف بلند شد و با حالت استهزا پرسید، گفت حالا شما که اندازه علم دارید بگو تعداد موهای سر من چه اندازه است. خب این یه مرحله است، مرحله ایست که امام معصوم خودش رو داره عرضه میکنه برای مردم، اما مردم روش نیافته‌ای هستند و به این مطالبه امام لبه‌ای که در خور نمیگند. اصطلاحاً اینجا فاعلیت فاعل کامله،
قابلیت قابل
مثلا تو این فضا نیست. یه مرحله دومی رو داریم از زمان امام باقر علیه السلام هست تا زمان امام رضا علیه السلام، مرحله ایست که در واقع دست خود امام شیعی برای ارتباطات حد اکثری در مقایسه با دوره قبل، میگم حد اکثری ها و الا بازم محدودیت های خودشو داشته، در مقایسه با دوره قبل دست امامان معصوم برای ایجاد ارتباط حد اکثری با مردم و تبیین معارف دینی بازتر بوده. زمانه هم کمک کرده به این قضیه، یعنی دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام دوره استرابات حکومتی هست، دولت بنی مروانی داره مرحله سقوط و زوال خودش رو داره طی میکنه و درگیری های اونا بیشتر با بین خودشونه و اصل حکومتشون رو میخواستن نگه دارن. البته از این قضیه استفاده نشه که چنان برداشت کنیم که پس توجهی یا حساسیتی به کانون خانه امام معصوم شیعی اونها نداشتند، نه، شاید مثلا تو ذهن ما باشه که آزادترین دوره برای امامان ما دوره امام صادق علیه السلام بوده، ولی نکته ای رو که میخوام بگم اگر درش دقت کنیم متوجه بشیم که حد این آزادی تا چه اندازه بوده. در دوره امام باقر تا امام رضا علیه السلام یه دوره ایست که دست امام باز بوده، معارف سنگین شده، هم زمانه کمک کرده، هم امام به صورت حد اکثری نقش آفرینی کرده. نتیجه این زمانه این شده که به لحاظ معارف و اینا اندیشه های شیعی هم تعمیق یافته و هم گسترش پیدا کرده. به لحاظ تحول در به اصطلاح انسان های زمانه عقول رشد یافته. این عقول هم عقول یعنی شاگردان امام و اینا بودن، پیروان امام، معتقدین به امام اینا بودن و هم کسانی که عرض کنم حتی ملحد بودن. پرسش های ملحدین این زمانه نسبت به پرسش های مثلا فرض کنیم ملحدین دوره قبل خیلی قوی تر شده، خیلی قوی تر شده. لذا دوره امام رضا علیه السلام که منتهای این دوره هست انگار تجلی زحمات امام باقر علیه السلام تا امام رضاست. به طور خیلی طبیعی انگار مثلا کل این زحمات افتاده در به اصطلاح تو جیب امام رضا علیه السلام، چون برایند کلی این زحمت شده. لذا به امام رضا علیه السلام عالم آل محمد اطلاق میشه.
یعنی من اگر درست پیام فرمایش حضرت عالی رو متوجه شده باشم و درک کرده باشم، مقصود از داری نستش که در واقع اقتضاء زمان هم در این امر تأثیر بسیار جدی داشته و یک مسیری بوده که در واقع در اون دوران این بروز و ظهور بیشتر نمود پیدا کرده.
بله همینجور هست.
بسیار متشکرم جناب رهدار، خیلی گفتگو خوبی بود و عالمانه و همراه با تحلیل. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار ممنونم و شما خداحافظی می‌کنم. گفتگو کردیم با جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر احمد رهدار. خب جناب عباسی، فکر میکنم که دقایق پایانی برنامه ما باید، گرچه بس بسیار شیرینیه و این مناظرات با فراز و فرودهایی که داشته و اتفاقات جالبی که در اون افتاده به نظر میرسه جای کنکاش و واکاوی بیشتر داره، اما باید جنبندی نهایی رو از لسان حضرت عالی شنوا باشیم.
بله، من در فرصت پایانی فقط به همین انز اشاره بکنم که عصر امام رضا با عصری که ما در حال حاضر داریم زندگی میکنیم تشابه بسیار زیاد داره، از جهتی اون شبهات فکری و اعتقادی که گسترده از کانالهای متنوع ارتباطی داره مطرح میشه. لذا این نکته رو به ما گوش زد میکنه که ما باید در مواجهه با این حجمه ها و این شبه پراکانی ها حتما صاحب روش و متد باشیم تا اثر گفتگوها و مناظرات به حد اعلای خودش برسه. لذا مناظراتی که الان در حال حاضر در محفل‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی و مذهبی می‌بینیم از روشی که ائمه داشتن، مخصوصا از روش امام رضا، فاصله بسیار زیادی داره که این مسئله رو اگر جلوشو نگیریم به اختلافات و افتراقات اجتماعی منجر میشه. لذا ما اگر یه نگاه کلی به مناظرات امام رضا داشته باشیم، می‌بینیم حضرت با توجه به اون جو فرهنگی و اجتماعی متشددی که وجود داشت، حضرت از این شرایط استفاده بهینه کردن و روش فعالی رو داشتن و تونستن با اون مدیریت خودشون این امواج فکری رو به مرزی ببرن، به طرفی ببرن که دین اسلام رو اولا جهانی بکنن. محفلی که متشکل شده بود از افراد مسیحی، بزرگان کلامی، از هیربز اکبر، از زنادقه، لذا از این شرایط استفاده خوبی کردن و زمینهای فکری مسلمانها رو تقویت کردن و به مباحث اسلامی عمق بخشیدن. بله. به حدی که ما بعد از امام رضا دیگه شاهد فرقه‌های نوظهور و جدید نیستیم. و این نشان از عملکرد بسیار عالی بوده که امام رضا علیه السلام در مناظرات داشتن.
بسیار مشترکم جناب عباسی، مناظراتی که در اون با دشمنی آمدند و با همراهی و دستیاری خارج شدند، مناظراتی که در اون به پابوسی حضرت افتادند، بزرگانی که در واقع انتخاب شده بودند برای این مناظره، و به نظر میرسه جا داره که ما در واقع بیشتر قدر بدانیم از اون معارفی که داریم و بیشتر بهره مند شیم. بسیار متشکرم جناب آقای عباسی از اینکه در برنامه همسخن با خورشید شرکت کردید و امیدواریم که آقای عبد المصر رضا به همه ما نگاه لطفی داشته باشه، به واسطه این اندک کارهایی که از دستمون برمیاد در این حوزه انجام بدیم، و با این امید با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
متشکرم، ممنون، لطف کردید.
بسیار متشکرم که همسخن با خورشید رو همراهی کردید و آرزو میکنم که به زودی زود توفیق زیارت آقا علی ابن منصر رضا روزی همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بشه و ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. متشکر و خدا نگهدار.
عارفی می گفت وقتی دلتون گرفت و گرفتار شدید، ذکر یار رؤوف رو زیاد بگید. کار تو همه مهر و وفا بود رضا جان، پاداش تو کی زهر جفا بود رضا جان.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من جهدر ماندگان، دور ملان از در و را
همه. سلام امام رضا. منم، من آقا جون، دلم هواتونو کرده، دلم میخواد یه دل سیر بیام زیارت. امام رضا، میگن همه زائراتونو خودتون دعوت میکنید، پس چرا زیر دعوتنامه منو امضا نمیکنید؟ شما که امام غریبایین، چرا این غریب درمونده رو پناه نمیدین؟ آقا جون، این بار دیگه خجالت رو گذاشتم کنار، دلم میخواد بدونید من فهمیدم که دعوت نمیشم. بالاخره هر کسی که لیاقت زیارت شما رو نداره. هر بار که عزم سفر کردم یه گره تو کارم افتاد، سر رام هزار تسنگ قرار گرفت.
میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میخوره.
آقا جون، منم، اونی که هر سال با برنامه سفر پدر و مادرش می اومد زیارتتون و نمی دونست کجا داره میاد. آقا جون منم، ولی نه اون منی که شما می شناختین. این من یکی دیگه است، یه تشنه که تازه، خیلی تازه همین الان قدر آبا دونسته. حالا چند سالی از اون روزا گذشته، دیگه نه برنامه سفری هست، نه کسی که به خاطرش دعوت شم زیارت. حالا من موندم و خودم و یه عالم حرف و یه دنیا نیاز.
به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده مهتابم، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خوابو. چرا گریم نمیگیره مگه قلب من از سنگه؟ خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگه؟
آقا جون، دل من اینجا عجیب گرفته، دلم هوای سحرهای حرمو کرده، دلم میخواد با آب حوض وسط حرم وضو بگیرم و با جماعت نماز بخونم. دلم میخواد به جای مامان ساعتها به گنبد خیره بشم و برای کوچیک و بزرگ، برای همه اونایی که التماس دعا داشتن دعا بخونم. دلم میخواد به جای بابا قرآن بخونم. یادش بخیر، عاشق صدای قرآن خوندنش بودم، هنوزم که هنوزه صداش تو گوشمه. امام رضای عزیز، این همه زائر رو دعوت میکنی، منم به حرمت اونا قبول کن. شاید اینطوری منم فهمیدم چرا چند سالیه که توفیق زیارتتون رو پیدا نمیکنم.
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، ازن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
موسیقی
تنها در این حرم به تو گفتم تو محرمی.
دامن آلوده و بار گناه آورده ام، گرچه آهی در بساطم نیست، آه آورده ام. هر که بودم هر که هستم بر کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آورده ام. سیوم سفر، سال روز شهادت عالم آل محمد امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در سال 203 هجری قمری تسلیت باد. عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و از شما دعوت میکنم با برنامه تقاطع فرهنگ همراه باشید.
تقاطع فرهنگ،
هرچند که در شهر تو بازار زیاد است، باید برسد.